نستعين وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره تعرض از آراء و نظرات نسبت به استعمال لفظ واحد به معانی متعدد. 5 تا رأی و نظر بود. رأی اول و دوم گفته شد. رأی اول این بود که عقلاً ناممکن است. محقق خراسانی و جمعی. رأی دوم این بود که لفظ نسبت به معنا وضعیت توقیف دارد، توقیفی است. رأی سوم تفصیل بود بین استعمال لفظ، اگر مفرد باشد جایز نیست و اگر تثنیه و جمع باشد جایز است، که رأی سوال حالم بود تا اینجا گفته بودیم. اما رأی چهارم، صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه، کتاب الفصول الغربیه، صفحه 53 می‌فرماید: قولی و رأی این است که گفته می‌شود استعمال لفظ واحد به معانی متعدد جایز نیست اگر قضیه ایجابیه باشد، و اما اگر قضیه سلبیه باشد لفظ واحد به معانی متعدد به کار می رود. مثلا اگر کسی به طور موجب لفظی را به کار ببرد، رأیت عینا یا جئنی به عین، طبیعتا بیشتر از یک مصداق نمیتواند داشته باشد، چون که شرحش را که دادیم همان شرح که تعدد در قالب وحدت و انفراد نمی گنجد و لفظ واحد به ما هو واحد قالب برای یک معنا بیشتر نیست. اما اگر بگیم لیست ما رأیت العیون یا لیست العیون موجوده، یا ما رأیت عینا، عیونم نگید که یک سؤال نکنید که جمع شد، ما رأیت عینا، اینجا چه میشد؟ اصلا همین عین استعمال شده است به همه عینها، هیچ عینی را ندیدید، نه عین باسر، نه جاریه، نه ذهب و نه اصل و شیء، هیچ چیز. برابر این استعمال در صورت ایجاب اشکال دارد و در صورت سلب درست است. این امر یا این وجه را صاحب فصول ذکر میکند، اما محقق خراسانی این وجه را یادآور نشده است. استادان علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه میفرماید محقق خراسانی که این وجه را تعرض نفرموده ان به جهت وحن و بی اساس بودن این وجه هست. اصلا ذکره و حذفه سیانی، چرا؟ برای که بسیار واضح است سلب مجموع است، مقتضای نهی، مقتضای طبیعت نهی سلب الجمیع، سلب الجمیع استعمال در همه تک تک معانی نیست، سلب المجموع من حیث المجموع هست. ازف که بحث ما در اراده معناست، از یک لفظ یک معنا اراده بشود، از یک لفظ چند معنا اراده بشود، خواسته بشود. در سلب اراده معنا نیست، سلب است، معنایی را نطلبیده اید. بنابراین این وجه در نهایت وضوح است گویا که محقق خراسانی ذکر نفرموده اند.
این در شرط سیاق نفس خب با فیدیارومه اینجا همه رو نفس میکنه، چه این داره؟
سؤال به جا بود. آقای علیزاده به نکته‌ای که گفتم یه ذره کمتر عنایت فرمودید. اراده معنا نیست، ما در بحث ما میگیم از یک لفظ چند معنا رو بخواییم، خواستن معانی نیست، کنار گذاشتن، این که جز بحث ما نیست، کنار گذاشتن میگه همه رو بذارید کنار، همه رو بذارید کنار استعمال نیست، سلبه تمام. و اما رأی پنجو محقق اصفهانی و سیدان استاد و امام خمینی، اما محقق اصفهانی قدس الله نفسه الزکیه کتاب نهایت الدرایه جلد یک صفحه 86 مطلب رو پیدا کنید، چاپی که من دارم قدیمه با چاپی که جدید باشه فرق میکنه، خود بحث رو پیدا کنید. صفحه 86 میفرماید در استعمال لفظ آنچه که نکته محوری هست قصد معناست، قصد معناست، قصد محدودیت ندارد، قصد قدرت توسع دارد، قابلیت برای فراگیری دارد. با یک قصد چندین مطلب در زمان واحد قصد می شود. بنابراین از لحاظ عقلی مشکلی نداریم، قصد است و از سوی متکلم و معانی متعدد. متکلم با یک لفظی که در نظر میگیرد در ذهن خودش چند معنا را قصد میکند، هیچ مانعی ندارد. شما مثلا در مسئله اکرام، یک اکرم میگید، چند تا یک اکرم العالم میگید مفردم باشد، چند تا عالم را قصد میکنید؟ امکان دارد. و بعد این به معنای این که قصد این ظرفیت دارد، یک لفظی که مشترک است متکلم میگد عین، در ذهن خودش سه معنای از عین را قصد میکنن. قصد قصور ندارد، کوتاه نیست، کم نمیارد. این بیان ایشان سیدنا الاستاد کتاب محاضرات جلد یک از صفحه 234 تا صفحه 244، 10 صفحه تقریبا بحث میکنن. میفرماید که آن چرا که اول شروع میکند به صاف کردن جاده، یعنی اون نظر محقق خراسانی و محقق رائینی را نقد میکند، آنگاه مطلب را بیان میکند. به این طوری ما تنظیم کردیم. میفرماید که محقق خراسانی فرمودن که لفظ فانی در معناست، فانی در معنا وجه معنا می شود، وجه یکیست. و بر اساس رأی مشهور که هویت اعتباریه باشد چه می شود؟ و از لفظ وجود معناست، معنا وجود لفظ است، یک وجود، یک وجود به ما هو وجود قابل تعدد نیست. و این مطلب بسیار دقیق و بسیار واضح. سیدنا می فرماید که این حرف درسته، اما در صورتی که بگیم منظور از انشاء ایجاد المعناست، که وجود بشود، که لفظ وجود معنا بشود، لفظ وجود معنا بشود. در اینجا یک لفظ، یک معنا، یک وجود است. معن لفظ که وجود معن یک معنا هست، وجود برای یک موجود است، یک وجود برای دو موجود که نمیتوند باشد. به این مبنا درسته، معلوم شد. و اما بر اساس مسلک ما که گفتیم وضع تعهد و انشاء ابراز، مانعی ندارد، می شود در عالم ذهن، در عالم ذهن تعهدهای متعددی را داشته باشیم. این جا اون اشکال براتون پیش نیاد که لفظ اگر وضع بشود برای، اگر لفظ معانی مشترک داشته باشد، تعهد اول با تعهد ثانی منافات دارد. فرق میکن، اونجا یک تعهد که بشود مشخص، تعهد دومیه برخلاف تعهد مشخص اولی چه میشد؟ مناقض و منافی. اینجا نه، از ابتدا تعهد میکنیم. یک تعهد وسیع در ذهن در نظر میگیریم برای یک لفظ، مشکل و مانعی ندارد. احسنتم. الان این مطلب را میگیم که محقق نابینی فرموده بودن با کلام محقق خراسانی جمع شد، اما بیان محقق نائینی که فرموده بودن جمع بین لحاظین در ذهن ممکن نیست که یک لفظ برای یک معنا یک لحاظ استقلالی دارد، معنای دوم که بیاد چه میشد؟ بازم یک لحاظ استقلالی دیگر. سادش میشود اجتماع مثلین. میفرماید این فرمایش قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه ذهن صفحه وسیعی دارد. در صفحه ذهن لحاظ که همون تصور است، تصور معانی متعدد کار ممکن است، هیچ اشکال ندارد. ما در یک آن تصور میتونیم چند شیئی را، این اولا صفحه ذهن صفحه وسیعی است، و ثانیا این تصورات ریشش اراده است. اراده که در عالم ذهن هست میتواند در زمان واحد متعلق متعدد داشته باشد. مثال میزنند، یک انسان در آن واحد دو تا عمل را همزمان اراده میکند، مثلا از یک سو با کسی تکلم میکند، از یک سو هم کتابشو ورق میزند. در همان آن کتاب هم با اراده ورق میزند، با آقای شیخ احمد هم مستقیما حرف میزند. یک آن دو تا اراده است. چه شد؟ امکان دارد که انسان در آن واحد دو تا فعل اختیاری داشته باشد. تتمه شو که بگم حل میشه براتون. پس تعدد تصور که ریشش اراده است، اراده میتواند در ذهن متعدد باشد، یعنی متعلق های متعدد داشته باشد. یک آنه ذهن وسیعه، دو تا اراده همزمان. پس چی؟ پس ذهن ظرفیت دارد. دلیل سوم اقامه میکند، دلیل سوم وجدان هست. میگه شما مراجعه کنید به وجدانتون، قابل انکار نیست که یک انسان با تمرکز حواس چند تا مطلب رو در آن واحد میتونه تصور کنه. پس وسعت صحنه ذهن بسیار زیاد است، گنجایش تصور معانی متعدد رو دارد، لذا از لحاظ عقلی هیچ مانعی ندارد که یک لفظ به چند معنا استعمال شود. به عبارت دیگر ذکر یک لفظ عنوان اینه، ذکر یک لفظ و اراده چند معنا، اصل عنوان اینه، ذکر یک لفظ و اراده چند معنا عقلا اشکال ندارد. تمام شد؟ و اما سیدنا الامام خمینی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 136، همین فرمایش محقق اصفهانی و سیدنا استاد را تأیید می‌فرمایند، یک عبارت واضحی فرمودند که قابل استفاده و توجه است. می‌فرماید که ذکر یک لفظ و اراده معانی زیاد، این اراده علم است، اراده علم و در حقیقت تصور ذهنی علم تصوری است. خب علم که محدودیت ندارد، علم میتوند موارد زیادی را فرا بگیرد. در این اصطلاح که اراده علم است، اصطلاح اهل کلام است. عفوًا، اراده علم است، اصطلاح فلسفه است. در فلسفه که میگیم اراده خدا باعث جبر نمیشود، از نوشته جبر و اختیار استادان علامه شیخ صدرا دارم، نکته اصلی در رد جبر که اراده خدا تعلق گرفت تخلف نمیشود، جوابش اینه که اراده علم، علم قوه قهار نیست. تمام شد، اینطوری جواب بدید، صدرایی جواب بدید، هر قد بالا پایین برید به مشکل برمیخورید. نکته اصلی رو پیدا کن، ارادت الله علم الله. علم جبار نیست، جبر نمی کن، اختیار صدر نمی. سیدان الامام که معقولش خیلی بالاست، می فرماید که لفظ واحد و اراده معانی علمه. علم وسعت دارد، میتواند چندین معنا را در آن واحد شامل بشود و فرا بگیرد و مشکلی ندارد. تا به اینجا آرا گفته شد.
در این صورت این لفظ در همین چند معنا ظهور هم دارد؟
بسیار. بین دو تا مرحله یه ذره مهلت بدید. الان خود سید میاد پایین، ذهن شما خوب کار کرد، رفت جای خوبی. سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیت در همان منبع بالا میفرماید این مطلب از لحاظ عقلی اشکال ندارد، اما در مرحله استعمال و ظهور عرفی مشکل دارد. که سؤال خیلی بجا بود. در بحث ظهور عرفی که برسیم، می‌فرماید یک لفظ واحد ظهور دارد در معنای واحد. اگر معانی متعددی در نظر بگیریم در مقام استعمال، باید قرینه بیاریم. آفرین، قرینه که آورده چه می شود؟ اگه اینش رو کامل کردی دیگه جایزه داره. اگر قرینه بیاری چه میشن؟ تعدد دال و مدلول میشن دیگه، یک لفظ نیست دیگه. قرینه هم خودش لفظ دیگریست. بنابراین ما وحدت دال و تعدد مدلول رو قصد کردیم. قرینه که بیاد تعدد دال و تعدد مدلول میشن، مثل اینه که چند لفظ در کنار هم برای چند معنا کار بردیم. کار بردن و استعمال یک لفظ در چند معنا نیست. نتیجه این شد که محصل بحث بیان سید و در عمل که استعمال یک لفظ در معانی متعدد عرفاً درست نیست، یعنی ظهور عرفی اعلام میکند که یک لفظ یک معنا، اما عقلا کار ناممکنی نیست. در یک جمله ذکر لفظ واحد و اراده معانی متعدد عقلا ممکن است و عرفا درست نیست. آراء گفته شد. یک تتمه رو بگم بعد جمع‌بندی. محقق خراسانی یک تتمه‌ای دارد می‌فرماید وهمان و دفعان. یک وهم و دفعی هست و اون این است که می‌فرماید گفته می‌شود یا نصوص وارد شده است که قرآن بطنی دارد، هفت بطن یا هفتاد تا بطن. بنابراین لفظ قرآن یک لفظ استعمال می شود به هفت معنا یا به هفتاد معنا. این یک توهم است. بنابراین بر اساس همین نصوص اعلام کنیم که یک لفظ به معناهای متعددی استعمال می شود. محقق خراسانی از این اشکال یا توهم دو جواب داده است. جواب اول به قول استاد علامه شیخ صدرا مرضی نیست، جواب دوم مرضی هست. جواب اول این است که می فرماید منظور از بطون در قرآن این باشد که لفظ که استعمال بشود یک معنا مراد باشد، ولیکن معانی دیگر مستقلن در مقام استعمال جا داشته باشد که بیاید بعدن. می‌فرمایند که این وجه قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه این صورت از مسئله برای هر لفظی ممکنه. الان به یک معنا اراده شده، ممکنه در استعمال‌های مستقل دیگری معنای دیگری پیدا کند و داشته باشد. این ربط به بطون قرآن و عظمت قرآن ندارد. و اما معنای دو جواب دوم را جواب درست تلقی کرده اند و سیدان الاستاد هم تأیید فرموده اند. شما که کفایه درس میگید بگید این عبارت کفایه پیچش تنده، باید خوب دقت کنید. جواب دوم اینه که می‌فرماید هفت تا معنا برای آیه قرآن مثلا به این شیوه است که یک لفظ رو میگیم، یک معنا اراده میکنیم، ولی معانی دیگر از لوازم معنای مراد باشد. میگن این حرف درست فهمیدید؟ نه، قابل فهم.
یک معنا اصیل و غیر لوازم مبنی، یک معنا اصیل است و غیر لوازم
مبنی. اینجوری نیست که این جمله رو برای معناش درست گفتید، ولی اینجوری دیگه معانی قرآن جوری نیست. قبول دارید که اینجوریه؟ نه، جمله رو درست فهمیدید، ولی چطوری این هم میخواد بفهمید که سیدان تایید کرد؟ اینه که گفته پیچش تند. یه حرف درستیه میفرماید که گفتیم یک معنا مراد است و بقیه معانی لوازه میشه. خب اینو مگر بطون قرآن به این شکله که یک معنا مراد بقیه لوازه لازم و ملزم؟ چیزی با ظاهر لزام بعضی از محققی میفرمایند که خلاف ظاهره، هم خلاف ظاهره. لذا ما باید معنای لازم رو پیدا کنیم. لازم اون نیست که ما ابتدا هم برداشت نکنیم. شرح شرح خیلی معروف عنایت الاصول مرحوم آقای فیروزآبادی که جزء شاگردان آقای نائینی بود، من در نجف هم دیده بودم، ایشان بهترین کتاب شرح ایشان دیگه تقریبا میفرماید، البته شرح خوب دیگه هم هست، الان من بهتر نگم عقب نشینی کنم بهتر، یکی از شرحهای خوبی میفرماید که اگر اینجوری بگیم خلاف ظاهر، ظاهر از بطون این نیست که یک معنا مراد باشد و بقیه لوازم باشد. هرچند اگر اینجوری باشد کار درست میشد ولی خلاف ظاهر. اما تحقیق یا عمق کلام محقق نائینی، محقق خراسانی رو باید به دست بیاریم. منظور از لازم و ملزوم دو تا معناست، یه معنای منطقی هست، لازم و ملزوم، لازم بالمعنى العام، لازم بالمعنى الاخص. آقای علیزاده لازم بالمعنى العام و بالمعنى الاخص چی بود یادتونه؟ گفته بودم خب اونو اونا رو ما نگفته، ما چیزی گفته بودیم، ما از بیان محقق نائینی لازم
نزدیکه که به ذهن ما
بیان بسیار مرمی یک کم فکر کنید تا ذهنتون شما که حاضرید باشم، از آقای محمدی رو سوال کنید ایشان میتونه با شما کمک کنه. برای شما بگم که از لازم و ملزوم میخواستم اینه بگیریم که خیلی مهمه. لازم و ملزوم به دو معناست، یه معناش همون معنای منطقیه، لازم ملزوم، لازم الاخص، لازم بالمعنى العام، لازم بالمعنى الاخص واسطه نمیخواد، لازم بالمعنى العام واسطه میخواد. این یکی گوشه های فرقش بود. بعد و اما این لازم به معنای اصطلاحی است، معنای اصطلاحی عرفی که از کجا میاد؟ میگه این فرد ملازمشه، ملازم یعنی چه؟ یعنی احسنت همراهشه. حالا گرفتید این لازم از اون بابه که در اصطلاح میگیم لازمشه، یعنی ملازمه، مصاحبه، همراه. این معنا مراده، میگیم یک معنا اراده میشود، معناهای دیگر هم همراه هست ولی در یک استعمال اراده نمیشود، معناهای دیگر هم همراه هست به معجزه قرآنی، ولی اون معناها محقق خراسانی میگه سیدم تایید میکنه، فهم اون معناها از قدرت ما بیرونه، اون را موکول میکنیم از محبط العلم و منبع الوحی و مرکز عصمت آل البیت باید استفاده بشد، اونها را برای ما بگن. هر موقع از اون طرف برای ما خبری رسید میفهمیم و الا ما دست ما به جای نمیرسد. یک دونه روایت رو در این رابطه بخونم، شما حوصله کنید و سیدانا روایات زیادی در این رابطه نقل میکنند که ما از عظمت قرآن و بطون قرآن آشنا بشویم. کتاب وسائل جلد 4 باب 3 از ابواب قرائت قرآن حدیث شماره 3 موثقه سکونی، یک قسمت آخرش رو بخوانم. درباره قرآن میفرماید که اذا التبست علیکم الفتن كقطع الليل المظلم، فعليكم بالقرآن. تو اینجا میرسد که وله ظهر و بطن، فظاهره حکم و باطنه علم، ظاهره انیق و باطنه عمیق، له تخوم و على تخومه تخوم، لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه، مصابيح الهدى ومنار الحكمة ودليل على المعرفة. القرآن يك روايات دربارش خواندیم، این بود بطونی دارد اون هم عمق و مصدر معرفت و حکمت است، لذا معانی دارد، منتها فهمش از توان ما بیرون است. هر کجا بر بخوریم به روایتی که اهل و منخوط به به چیزی گفته باشد استفاده میکنیم. نکته تکمیلی هم اینجا بگم، معان این است، به عبارت کوتاه قرآن رو که میگیم بطون دارد، با لفظی که استعمال بشود و معانی متعدد اراده شود ربطی ندارد. چرا؟ برای اینکه در بحث میگیم استعمال لفظ در اکثر از یک معنا، و در اینجا میگیم قرآن بطون دارد، حرف از استعمال نیست. بطون دارد معناش اینه که هر فردی به اندازه ظرفیت خودش از هر قشری در هر عصری میتواند یک معنای از قرآن استفاده کند تا برسد به معصوم. پس قرآن بطون دارد، مطلبی است، استعمال لفظ در اکثر از یک معنا، مطلب دیگر ربط به هم ندارد. لذا یک توهمی است که جوابش هم کاملا واضح است. اما جنبندی و تحقیق که نرسیدیم. سلامتی آرامزا، سلامت قد کنید.